همه شهر میشناختنش، همه سرش قسم میخوردن، همه از مرام و مردونگیش حرف میزدن، اما هیچکی از غم بزرگ دلش خبر نداشت. همه نمیدونستن قول داده که همچین کار سختی رو انجام بده. شاید اصلا تا آخر عمرش هم پسش بر نمیومد، ولی خب قول داده بود و همه میدونستن که زیر قولش نمیزنه. من مأمور شده بودم که یه خبری رو بهش برسونم. خبری که میدونستم که شنیدنش دیگه نه جونی واسش میذاره و نه امیدی. من خر باید خبر دروغی رو بهش میرسوندم که میتونستم بهش نگم. اما من به اندازه اون مردونگی نداشتم و مأمور بودم و معذور. من فقط یه پیک بودم. من رو چه به جنگ میونه این دوتا رقیب. اصلا خودشم بی تقصیر نیست. چرا انقدر سلیقه خوبی داره؟ چرا انقدر آرزوهای بلند داره؟ تو رو چه به رقابت با شاه مملکت؟ کی میتونه با شخص اول این خاک در بیفته؟ اون به هر چی که میخواد میرسه. حالا تو هم باید درست دل بسپوری به دختری که شاه پسندیده. اون دخترم خوب بلده این دوتا رو سر به دونه. آب پاکی رو بریزه دست یکیشون دیگه. اگه این کار رو میکرد من الان مجبور نبودم تا پای کوه دنبالش بیام و یه خبر دروغ رو بهش برسونم. وقتی رسیدم بهش هنوز داشت به قولش عمل میکرد. دلم لرزید. از جوانمردی وجودش دلم لرزید. شیر درونش توی تموم عضلاتش داشت خودنمایی میکرد. خواستم برگردم و تناش بذارم. اما دستور بود و من ترسو. باید کاری رو که به هم سپرده بودن انجام میدادم. صداش کردم. دست از تیشه زدن کوه برداشت و به من نگاه کرد. با لبخند گفت: جانم مادر جان، تو چرا این همه را تا این بالا اومدی؟ بشین یه ذره آب برات بیارم، داری نفس نفس میزنی. مهربونی چشاش باز دلم رو لرزوند، اما من نمیدونستم. من پیرزن نمیدونستم که دارم چه خبطی میکنم. ای خاک عالم بر سر من. گفتم: مادر، کسی رو ندارم، خودم باید این گوسفندا رو بیارم. چرا؟ آب رو از دستش گرفتم و کم کم نوشیدم. از کار و بارش پرسیدم، از حال و احوالش، از روزگارش. گفتم: اینجا چی کار میکنی؟ گفت: کوه میکنم تا یه راه برای مردم شهر باز کنم، تا منم شاید راه پیدا کنم به دل شیرین. میپرسم: شیرین؟ کدوم شیرین؟ نکنه همون شازده ارمنی رو میگی؟ با حسرت میگه: آره همون شیرین. میگم: مگه خبر نداری؟ میپرسه: از چی؟ میگم: شیرین هفته پیش توی بیماری خیلی اتفاقی از دنیا رفت. دیگه صدای منو نمیشنید. توی دشت و پای کوه دور خودش میچرخید. تیشه رو برداشت و دوباره شروع کرد به کندن کوه. صدای تیشه به کوه مثل آهنگ غم‌انگیز یه دل خون بود. من وظیفه‌ای که خسروی پرویز به هم سپرده بود رو انجام دادم و رفتم. اونقدر هم سخت نبود انگاری. اما دوباره شب دلم به آشوب افتاد و دوباره رفتم سمت کوه. من نادون خراب کرده بودم. من جون یک جوون رعنا و عاشق رو گرفتم. من بیفکر ترسوی طمعکار. فرهاد تیشه به فرقش زده بود. فرهاد از غصه شیرینی که هنوز زنده بود جون داده بود. مرگ فرهاد عجیب بود، اما عجیب تر از مرگش درختی بود که از جوی خونش و دسته چوب تبرش سر از خاک درآورده بود. درخت اناری که هنوز پای کوه بیستونه. من پیرزنم هنوز زندم تا هر سال میوه سوخته این درخت بشه آینه دقم، مثل دل سوخته فرهاد.
سر بی سر جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم غم از دل ها براندازیم.
سلام، من مریم فتاح هستم و به هشتمین قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. داستان مرگ فرهاد از غم شیرین رو شنیدین که البته من کمی با فانتزیای خودم توش دست بردم. به خاطر اینکه امشب شب یلداست به خوشگل‌ترین میوه ایرانی پرداختم که مطمئنم همه ما یه تعصب خاصی روش داریم. وقتی تصمیم گرفتم که درباره انار حرف بزنم فکر نمی‌کردم این همه داستان درباره انار پیدا کنم. ولی به شکل خیلی غیر قابل باوری توی شاهنامه، شعرهای نظامی، هزار و یک شب و اساطیر یونانی کلی قصه و داستان درباره انار پیدا کردم. خب امشبم که شب یلداست و شب قصه گویی و حافظ خونی و شاهنامه خونی. پس بهترین وقته که این قصه ها رو براتون تعریف کنم. اناری که امشب چه به صورت دونه دونه و چه به صورت شکل و شمایل خودش و سرخ و توپل و مپل و شیرین سر سفره های هممونه. پس آسیناتون رو بالا بزنین که شب یلدایی قراره از لای هزار تا قصه انار رو بکشین بیرون. راستی یلداتون مبارک. انار ورای اینکه یه طعم به یاد موندنی داره، از نظر ظاهر جذابیتی داره که شاید کمتر توی میوه‌های دیگه میشه دید. رنگ سرخش که به خون میزنه، دونه‌های شکیلش که انگاری از کریستال و یاقوتن، به صورت تنگاتنگ و منظم کنار هم نشستن. پوستش انگاری چرم قرمزه. همه اینا این میوه رو جادویی میکنه. انار یکی از قدیمی ترین میوه های تاریخه که قدمتی چند هزار ساله داره. انار اصالتاً مال ایرانه و فسیل دونه های انار رو توی کوه های کوپداغ خراسان نزدیک ترکمنستان پیدا کردن که نشون میده این فسیلا به خیلی سالها قبل از تولد مسیح برمیگرده. البته توی فلسطین، یمن، افغانستان و ترکیه هم انار یک تاریخ قدیمی داره. درخت انار میتونه خودرو باشه و با گردافشانی از راه حشرات خودش رو تکثیر کنه. میتونه مثل زیتون دوباره از ریشه خودش رو احیا کنه. 4-5 سال اول میوه نمیده ولی بعدش تا 300 سال میتونه میوه بده. اما خب طبیعیه توی دوران آخر عمرش میوهش اونقدر با کیفیت نیست. تنه مقاوم و سختی داره. هرچند تنش نازکه و پیش در پیچ و به درد نجاری نمیخوره. اما برای ظریف‌کاری و کارهای تزئینی و کوچیک از چوب انار میشه استفاده کرد. پوست انار رو برای صیقل چرم استفاده میکنن. و بعضی نژادای این درخت همیشه سبزن و بعضیاشون تو زمستون به خواب میرن. و طول بعضی از این درخت ها تا 8 متر میرسه. انارای مینیاتوری هم مورد علاقه ژاپنی هاست که خداوندگار درخت های بونسای هستن. البته درخت های اناری هم هستن که اصلا میوه نمیدن و به عنوان پرچین ازشون استفاده میشه. انارا صدها نوع دارن، از رنگ سیاه و بنفش گرفته تا زرد و سبز، ولی اکثرا ما اونو با رنگ قرمزش میشناسیم. با این اوصافی که گفتم، خاستگاه انار بین النهرین و از همینجا وارد اساطیر باستانی سومری ها و ایرانی ها و یونانی ها و رومی ها شده. انار نماد برکت و رمز و راز و زنه. هم توی فرهنگ شرقی و هم توی فرهنگ غربی نماد شهوت و سکس و باروریه. از اساطیر و داستانهای ایرانی شروع می کنم تا برسیم به بقیه ملت ها. هرچی باشه امشب شب ماست.
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر نشسته بر اسب سپید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش.
داستانای هزار یک شب یکی از همون قصه هاست که توش انار از شخصیت های مهم و جذابه. توی یکی از این داستان‌های هزار و یک شب از یک شاهزاده یمنی به اسم سیف حرف میزنه که دست به ماجراجویی میزنه و طی یه سفرهایی باید به یه آدمی برسه که نه دست داره و نه پا. و این آدم 700 سال موشا بهش دونه های انار میدن تا تغذیه کنه. و همین انار اون رو به یه نامیرایی رسونده و منتظر رسیدن و دیدار سیف مونده. البته صفت نامیرایی توی انار توی داستانای دیگه هزار و یک شب هم هست، مثل یه پیامبری که خدای انار با دونه های بی نهایت رو بهش هدیه داده و اون با خوردن این انارا طول عمر بی نهایت پیدا کرده. یکی دیگه از داستانای هزار و یک شب مربوط به دیاربکر و سلطانش، سلطانی که نمیتونه بچه دارشه و به قول قدیمی ها اجاقش کوره. یه شب توی خواب میبینه که بهش میگن برو توی باغت و از باغبونت بخوا که بهت یه دونه انار بده. این پادشاه هم میره و همین کارو میکنه. 50 تا دونه انار رو میخوره و بعد اون شب دونه دونه زنای حرم سراش باردار میشن. عین 50 تا زنش. جز یه زنی به اسم فیروزه که اونو میفرستن برگرده خونه پدریش. اما بعدش کاشف به عمل میاد که دکتر زنان اشتباه تشخیص داده و بانو فیروزه هم حامل است و دوباره برش میگردونن به قصر. اینجا هم نماد باروری انار به چشم میاد. باز توی همین داستانهای هزار و یک شب از یه شاهزاده قصه میگه به اسم محمد که توی داستان با یه جادوگر بدجنس به اسم مور طرف میشه. بعد کلی تلاش و نقشه شازده خودش رو به یه انار تبدیل میکنه و به جنگ مور میره. مور وقتی به انار دست میزنه انار میترکه و همه دونه هاش از هم میپاشه. جادوگرم پا میشه و دونه دونه این انارها رو جمع میکنه تا به دونه آخر میرسه. دونه ای که ذات و جان شاهزاده توی همون ذخیره شده. وقتی که مور اون دونه را برمی‌داره، شازدم خنجرش رو توی گلوی مور فرو می‌کنه و جادوگر رو می‌کشه. این داستانی که الان اینجا دارم براتون تعریف می‌کنم انقدرم خلاصه نیستن ها، وسطش کلی بدبختی و مصیبت و خوشی و قصه هست که من فقط چکیده‌شو دارم براتون تعریف می‌کنم تا وقت بشه به همه قصه ها برسیم. خب این از داستانای هزار و یک شب بود. حالا بریم سراغ شاهنامه فردوسی. داستان زال و رودابه از عاشقانه های شاهنامه است که زال رودابه رو اینجوری توش توصیف میکنه. پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن تر است. ز سر تا پایش به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج. بران سفت سیمینش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پای بند، رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناروان. دیگه نگم به غیر لب و رخ رودابه کجای رودابه رو به انار تشبیه کرده. از همین رودابه و زال پسری به دنیا میاد که همه به اسم رستم دستان میشناسیمش. جناب رستم همیشه با یکی از این شخصیتایی که سر جنگ داشت اسفندیار بود. اسفندیارم روین تن بود. روین تن یعنی هیچ چیز تیز به بدن اون نمیتونه گزند برسونه. حالا ایشون چجوری روین تن شده بود؟ بله، با خوردن یک انار. نقله که زرتشت 4 ماده متبرک رو به 4 نفر هدیه میده که این 4 نفر هر کدوم با خوردن اون ماده ها به یه قدرت خاصی میرسن. به گشتاسپ شراب داد و چشمان بصیرت پیدا کرد. به پشوتن شیر داد و اون زندگانی جاودان پیدا کرد. به اسفندیارم انار داد و اون روینتن شد. جاماسپ هم بوی گل رو گرفت و به دانایی و خرد رسید. این چهار ماده توی مراسم زرتشتی هنوز به صورت نمادین استفاده میشن که شراب نماد شاهی، بوی گل نماد روحانیت و انار نماد جنگاوری و شیر نماد کشاورزیه. هرچند اسفندیار مثل آشیل اسطوره یونانی یک نقطه ضعف داشت. پاشنه آشیل نقطه ضعفش بود و نقطه ضعف اسفندیار چشماش که آخر سر هم رستم با یه تیر به چشم اسفندیار اون رو از پای در آورد. البته فردوسی توی یکی از معروفترین و حماسی‌ترین داستانهاش باز هم از انار کمک گرفته. اون داستان داستان دلخراش سیاوش و سوگشه. داستان سیاوش از جذاب‌ترین داستانهای شاهنامه است چون به ناحق کشته شد. وقتی دشمنان سیاوش و پدرزنش به ناحق خون سیاوش رو ریختن، یک گیاه از خونش روید که بهش پر سیاوشان میگن. خیلی ها میگن اون گیاه انار بوده. داستان مرگ فرهاد رو هم که بهتون همون اول این پادکست گفتم، ولی نگفتم که خیلی ها باور دارن که چوب دسته تیشه فرهاد از انار بوده و به خاطر همون چوب بوده که از خون فرهاد انار رویده. خب حالا بریم سراغ افسانه های ترکیه. توی افسانه های ترکیه هم یه داستان خیلی قشنگه که میگه یه شاهزاده ای طبق معمول عاشق یه دختری میشه و میخواد که اون دختر رو بگیره، اما کیه که دخترش رو به این راحتی بده بره؟ پس پدر دختر 1000 تا شرط برای شاهزاده میذاره که اونم همه رو دونه دونه عملی میکنه تا اینکه میرسه به شرط آخر که شرط خود دختره. دختر از شازده میخواد که بره براش یه شاخه انار پیدا کنه که از اون شاخه موسیقی به گوش برسه. بعد کلی داستان و ماجرا شاهزاده اون باغ و اون شاخه انار رو پیدا میکنه. باغی از درختای انار که انارا عین لامپ قرمز ازش آویزونن. بالاخره یه شاخه از انار پیدا میکنه که 50 تا انار ازش آویزونن و از همشون صدای موسیقی ساطع میشه. عین صدای بهشت. آقا هم اون شاخه رو میچینه تا با خودش ببره. باغبون بهش میگه مراقب باش که شاخه درخت از جلوی چشات دور نشن. توی روز عروسیت اگه چشمت به انارا باشه، انارا بهت علاقه‌مند میشن و تو رو از هر شر و بلایی محافظت میکنن. عروس از صدای موزیکی که توی شهر پیچیده و عین صدای بهشته میفهمه که شاهزاده به قولش عمل کرده و به شهر برگشته. شاخه انار چنان قلب این دوتا رو به هم پیوند میزنه که انگاری این یه پیوند بهشتی بوده، نه یک پیوند زمینی. 40 شب عروسی میگیرن و یک لحظه این انار رو از جلوی چشماشون دور نمی کنن. اما از اونجا که داستانا همیشه آدم بد داره، آدم بد قصه خودش رو جای داماد جا میزنه و داماد رو میکشن. ولی به خاطر انارها و همون خاصیت نامیرایی و بازگشت از دنیای مردگان، آخر قصه داماد دوباره به زندگی برمیگرده و با عروس خانم سالهای سال به خوبی خوشی زندگی میکنن. اینجا رو بگم تا یادم نرفته، توی فرهنگ ترکیه و قسمتی از ایران و ارمنستان انار به فرهنگ عروسی گره خورده و نماد پیونده و تضمین یک ازدواج موفق. عروسی انار رو برمی‌داره و پرت می‌کنه رو زمین. از دونه‌های پخش شده روی زمین حدس می‌زنن که اونا چند تا بچه به دنیا میارن. توی یه داستان دیگه که مال ترکیه است میگه که یه پادشاه کنترلگر بود که عاشق دخترش بود. دلش نمیخواست دخترش ازش دور شه و ازدواج کنه. و به قولی اصلا دلش نمیخواست چشم آفتاب مهتاب به جمال دخترش روشن شه. برای همین از یه جادوگر کمک میگیره و توی باغ قصر یه درخت انار میکارن که فقط 3 تا میوه داشت. آخر شبا شاخه های این درخت ها خود زمین خم میشن و میوه های انار شکافته میشن. توی هر کدوم از این انارا یه تخت سفید و گرم و نرمه. توی انار وسطی شازده خانوم و توی انارای بغلی کنیزاش میخوابیدن و دوباره انار به آسمون برمیگشت. شده بود کار هر شبشون و تا صبح اینا توی انارهایی که سر به آسمون برمیداشتن میخوابیدن. خلاصه خواستگارا عطای شاهزاده خانم رو به لقاش بخشیده بودن تا قرعه به نام یک شاهزاده ایرانی میخوره. این آقا برای نجات دختر از چنگ پدر خودش رو به شمایل یک توتی در میاره و شبونه انار رو میچینه و با خودش به ایران میاره. این داستان پر از استعارات و مفاهیم جنسی در قالب داستانه. باکره خواستنی که روی یک تخت خوابیده، اونم درون یک میوه خوشمزه جذاب قرمز که دختر رو از قبل خواستنی تر میکنه. همه اینا نشون از خواستن و توانایی جنسی داره که توی انار به صورت استعاره نشون داده شده.
Güzeli olmasaydı dünya neye yarardı da? güzeli olmasaydı. Nardanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi tanesi de seviyorum merdanesi.
Güzellerin... Hala سر بزنیم به داستان‌های اساطیر یونانی درباره انار. یونانیا میگن آفرودیت الهه عشق کسی بود که اولین بار انار رو توی قبرس توی زمین کاشت، که باز یادآور اینه که انار نشانه عشق و زن و باروریه. و یا میگن از ریختن خونه یه دیو به اسم نسوس روی زمین انار سر از خاک برآورده، که منو باز یاد داستان سیاوش و خونه ریخته شدهش روی زمین میندازه. اما یه داستان جذاب دارن این یونانیا که جالبه و کمی مفصل‌تر براتون تعریفش میکنم. این افسانه درباره پرسفون الهه کشاورزیه و دختر دیمتر که اون خدای گندم و برداشت و کشاورزیه. پرسفون رو خدای مرگ به اسم هادس میدزده و با خودش به دنیای مردگان میبره. دیمتر هم از غصه و غم دخترش زمین رو خشک و بی آب و علف میکنه و مردم به قحطی و گشنگی میفتن. تا اینکه زئوس مجبور به دخالت و وساطت میشه. زئوس که از اون خداهای قویه به هادس دستور میده تا پرسفون رو به زمین برگردونه. هادس تمایلی نداشت که عروسش رو پس بفرسته، ولی نمیتونست هم که دست رد به سینه زئوس بزنه. برای همین دست به یه حیله میزنه و با دونه های انار پرسفون رو وسوسه میکنه. اگرچه پرسفون آزاد شد، اما دونه های انار اون رو نمک گیر کرد و این دختر باید 3 ماه سال رو برمیگشت پیش هادس توی سرزمین مردگان. قسمتی از سال که پرسفون از زمین دور میشد، دیمتر از غصه و دوری دخترش برکت رو از زمین میگرفت و گرما و سبزی از زمین میرفت و اون فصل زمستون میشد. و هر بار که پرسفون به زمین برمیگشت، دوباره به لطف بازگشت الهه کشاورزی زمینا سبز می‌شدن، که این باز همون خاصیت بازگشت از مرگ اناره. برای همین داستان توی آتیکا یه سری مراسم مرموز و پنهانی برگزار می‌شد. یه چیزی شبیه احضار مردگان که توش شرکت کننده ها به تقلید از پرسفون آب انار می‌نوشیدن و امید این که مرده‌ها زنده بشن. انار توی اساطیر یونانی نماد سیکل ماهانه زنان هم هست و خیلی از پزشکای یونان برای درمان قاعدگی خوردن انار رو به زنها توصیه می‌کردن. توی اساطیر یونانی سیکل ماهانه هم تراز با جنگیدن توی میدون جنگ برای مرداست. برای همین توی معبد آتنا توی آکروپولیس یه تندیس از آتنا که الهه جنگ و محافظت از دخترای جوونه وجود داره، که توی یه دستش اناره و توی یه دست دیگش کلاه خود جنگی. هرا خواهر و عشق و همسر زئوس هم نمادش اناره، چون نماد عشق و باروری و اون مادر بچه های زئوسه. یه داستان هم درباره ساید، یه دختر باکره وجود داره که سر قبر مادرش خودکشی میکنه تا عفتش رو در برابر پدرش حفظ کرده باشه، که از خونش انار رشد میکنه، که این باز یادآور داستان مرگ سیاوش خودمونه. داستان معروف تروا رو هم اکثر ما میدونیم. اگه نمیدونید میتونید فیلم تروی رو ببینید که توش براد پیت هم داره و حتما خوشتون میاد. بگذاریم. پاریس یکی از شاهزادهای اساطیری عاشق هلن زیباترین زن یونان میشه. هلن از بد روزگار زن شاه اسپارتاست، اما پاریس با آفرودیت هم دستی میکنه تا دل هلن رو ببره. آخر سر موفق هم میشن. پاریس به عنوان پاداش به آفرودیت الهه عشق یک سیب طلایی میده. توی لاتین به سیب میگن ملون و ملون خیلی جاها به انار اطلاق میشه. خیلی از این حرف این رو برداشت میکنن که این انار بوده که به آفرودیت هدیه داده شده، نصیب. و منطقی هم هست، چون آفرودیت خودش نماد اناره. بالاخره هرچی باشه، انار نماد عشق و شهوت و باروری هم هست. آقا چشمتون روز بد نبینه. همین عشق کار دست مملکت پاریس که همون ترواست میده و جنگ خونینی به خاطر این عشق راه میفته.
I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended. Just remember me. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the rising sun. I'm with you wherever you tell my story.
اعتقاد به باروری و زنانگی انار توی اساطیر یونانی به مسیحیت هم سرایت میکنه و مریم مقدس رو خیلی جاها با انار در دست نشون میدن، مثل نقاشی بوتیچلی به اسم بانوی انار که الان توی موزه اوفیزی فلورانس نگهداری میشه. توی این نقاشی حضرت مریم مسیح رو توی بغلش داره و یه انار ترک خورده توی دستشه و تعدادی از این فرشته ها دورشون رو گرفتن. انار طوری دست حضرت مریمه که روی سینه سمت چپ مسیح قرار گرفته و این انار شبیه قلب کشیده شده که مفسرها باور دارن استعاره از قلب پاره پاره مسیحه. تاریخ با اختراع خط توی عراق شروع شد و با اون هم تاریخ انار شروع شد. خطها اولا فقط علامت گذاری و نماد گذاری بودن و علامت انار روی اشیاء نشون از مالکیت داشت. یعنی چیزی که روش علامت انار داره یعنی که صاحب داره. یا علامت انار نشون از اعتبار و ارزشمندی اون کالا داشت. به نوعی مهر گارانتی بود. توی بین النهرین یه جام سفالی کشف شده که یه نقش و نگارهایی داره که از 4 طبقه تشکیل شده. طبقه زیرین نقش و نگارها از آب و گیاهاییه که گیاهای اصلی اون دوره رو نشون میده، مثل گندم و جو و خرما که انارم باهاشونه. پس انار خیلی میوه مهمی بود. طبقه بعدی حیوونا و دامها رو نشون میده. طبقه سوم آدمایی که دارن طبقهای غذا رو هم میکنن و طبقه آخرم خدایان سومری رو به تصویر کشیده. این گلدون نشون از 4 طبقه تشکیل دهنده جامعه داره و انار از عناصر مهم اون جامعه بوده. چند لوح سومری که دستور آشپزی توش نوشته شده کشف شده که توی اینا دستور پخت چند غذا با انار رو یاد میده، مثل درست کردن آبجو با طعم انار یا مثلا نوشتن چجوری توی عروسی ها انارها رو دون میکردن و سر سفره میذاشتن. توی اساطیر سومری انار نماد سکس و شهوت بوده که خیلی استعاری و توی لفافه با لفظ انار با هم سکسی حرف می زدن که اصلا نمیتونم اینجا بیانش کنم. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. انار از عراق به مصر، فلسطین و سوریه راه پیدا میکنه و پزشکای مصری توی درمان خیلی از بیماریا ازش استفاده میکردن، مثل درمان کرمهای نواری. کرمهای نواری باعث مشکلات گوارشی و روده‌ای میشدن و انار به خاطر خاصیت قلیایی باعث فلج شدن عصب انگلها میشد. یه افسانه مصری هم هست که میگه یه الهه به اسم سخمت عاشق خون آدم بود و دوست داشت همیشه خون آدم بخوره. با این کار داشت نسل بشر رو منقرض میکرد که خدای خورشید با پیشکش کردن ترکیب آبجو و انار بهش جون بشریت رو حفظ کرد.
رمان رمان و کشکش هالفستان، رمان رمان و کشکش هالفستان، و یا بیع الفواكه و سكر هالدكان، و یا بیع الفواكه سكر هالدكان.
رمان رمان و کشکش هالفستان، رمان رمان و کشکش هالفستان، و یا بیع الفواكه سكر هالدكان، و یا بیع الفواكه سكر هالدكان. رمان رمان و کشکش هالفستان، رمان رمان و کشکش هالفستان، و یا بیع الفواكه سكر هالدكان.
گلنار پارسی تو دستای شاه هخامنشی توی سنگ تراشی های تخت جمشید نشون از عزیز بودن این میوه برای ایرانی ها داره. خیلی ها میگن که این گلی که دست شاه نیلوفره، اما وقتی بهش دقت میکنی میبینی قشنگ حکاکیا شبیه گلناره. توی این تصویر شاه داره همه نماینده های سرزمین های تحت سلطه ایران رو به بارگاه خودش میپذیره و به نشونه صلح و دوستی این گل رو به دست گرفته. نقش انار داخل برگ نخل توی کاخ تیسفون ساسانی، خیلی از نقش های انار روی گلدون ها، کاشی ها و سینی ها و بشقاب های نقره ای، دیوار های مسجد ها و کاخ ها و نقش فرش ها همه اناره و همین نشون از اینه که انار میوه اول ایرانه. پدر تاریخ هرودوت میگه که سپاه 10,000 نفری پارسی نامیرا بود، برای اینکه این سپاه اونقدر نیرو داشت که خیلی سریع جای سرباز کشته شده یا زخمی با یک سرباز سرحال پر میشد. این سربازا انتهای نیزه هاشون یه انار کوچیک نقره ای یا طلایی نصب بود که نشون از ثروت و قدرت ایرانیا داشت. برای همین انار بین دشمنای ایرانیا نماد نفوذناپذیری و قدرت ایران داشت. از طرفی انار توی سپاه ایران نشون از تکثر بود، چون هر سرباز جایگزین داشت و از تجمیع دونه های کوچیک یک کل قوی تشکیل شده بود، عین انار. توی یونان بقراط معروف برای درمان تهوع، کم اشتهایی، عفونت چشم و ناراحتی‌های گوارشی انار تجویز می‌کرد. برای عقرب گزیدگی و سر هم انار مفید بود. رومیای باستان هم توی اساسی‌هاشون از انار استفاده می‌کردن. توی یونان مدرن هم هنوز انار جایگاه خیلی خاص و ویژه‌ای داره و فصل کشت مزرعه دارا یک انار رو میشکنن و دونه هاش رو به امید برکت محصولشون روی زمین پخش میکنن. کلیوای غذای یونانیه که توی سالگرد مرگ عزیزاشون یونانیا میپزن. یه غذای گندم پخته شده شیرینه که بابا دوم و انار سرو میشه. یونانیا پشت سر عروس و دوماد انار میشکنن با آرزوی داشتن فرزندان زیاد و زندگی پربرکت. حتی توی خریدن خونه نو و سال جدید این حرکت رو تکرار میکنن. یهودیام خیلی انار رو دوست دارن و نماد سفر از مصر به فلسطینه. وقتی همراه حضرت موسی به فلسطین کوچ میکردن، توی یکی از این خستگی‌ها از موسی طلب انار میکنن. لباس روحانیاشون از شمایل انار استفاده شده و تو خیلی آیتم ها مثل شمدون و جواهرات و گلدوناشون از شکل انار استفاده کردن. چند مکان مقدس مثل عین الریمون یعنی چشمه انار یا سلاریمون یعنی صخره انار هم نشون از علاقه یهودیا به انار داره و البته اسرائیل از تولید کننده های مطرح اناره. تو سنت یهود انار نماد خرد و درستیه. معتقدن هر انار 613 تا دونه داره که نماد 613 حکم توراته که هر حکم به صورت نمادین توی یک ریمونیم قرار داره. ریمونیم چیه؟ یه چیزی شبیه استوانه یا یه گلدسته که از نقره ساخته شده و ازش انارای ریز به صورت تزئینی آویزونه و هر حکم رو که تومار شکل لوله میکنن و توی ریمونیم نگهداری میکنن. توی سال نو یهودیا که بهش هاشانا میگن رسمه که انار بخورن به امید برکت و تکثر. میگن باشد که اراده خداوند ما و خداوند پدران ما کارهای خوب ما را مانند دانه های انار تکثیر کند. و روی سکه ها و تمراشون از انار به عنوان نماد استفاده میکنن.
Turn yourself around, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive it, you need not fight. Shana tova ume tuka, it's Rosh Hashanah.
Shana na 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 tova ume ume.
توی باور مسلمونا خوردن انار قلب آدم رو پاک و پر از نور میکنه. تقدس انار ناشی از بردن اسمش توی قرآن داره. توی قرآن 3 بار از انار یاد شده و ذکر شده که یه میوه بهشتیه و گفته که چطوری خداوند از بارون میوه‌هایی مثل انار رو خلق کرده. جالبه که اسم خرما و انار رو کنار هم میاره که من رو یاد سنگ نگاره های تیسفون میندازه که توی برگ نخل انار حک شده. البته اسم انار کنار زیتون هم اومده که باز نشون از اهمیت انار و شفابخشی این میوه توی اسلام داره. تشویق به خوردن انار توی سحرهای ماه رمضان هم احتمالاً به تأثیر انار توی دستگاه گوارشی ربط داره. دیگه نگم که توی هنر اسلامی که ترکیب شده با هنر ایرانی هم هست چقدر وجود انار مشهوده. از فرش، طرح‌های اسلیمی و سفالگری و معماری گرفته تا الی آخر. آفریقایی‌ها اعتقاد دارن که شاخه انار اونقدر قدرتمنده که هر حیوان وحشی و نیروی شیطانی رو از خودش دور میکنه. برای همین رسمه که پشت دراشون شاخه انار نصب کنن. یا رومیا اعتقاد داشتن شاخه انار مارها رو دور میکنه. زرتشتی هم توی مناسکشون از انار و شاخه انار استفاده میکنن، مثل جشن تکلیف نوجوانا یا عروسی و تولداشون. خیلی هم شاخه انار رو سر سفره هاشون شب یلدا میذارن. توی ونیز نزدیک در کلیسای سنت مارکو 2 تا ستون مکعبی شکل هست که به صورت قرینه نقش یک درخت سر برآورده از گلدون روش حک شده که انتهای بالایی درخت یک میوه انار وجود داره. خیلی معتقدن این ستونا از قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی به ونیز برده شده و همونطور که میدونین ترک‌ها هم مثل ایرانیا به انار ارادت خاصی دارن. نه تنها ترکیه که مردم آذربایجان هم انار رو مال خودشون میدونن. مثلا هر سال توی اکتبر آذربایجانی ها یه فستیوال انار میگیرن و توش غذاهای مختلف با سس انار درست میکنن و مسابقه انارخوری را میندازن و بزرگترین انار جایزه میگیره. حتی توی لوگوی بازی های اروپایی 2015 باکو از نماد انار استفاده کردن. توی اسپانیا هم انار کم طرفدار نداره. میگن ایزابلا وقتی گرانادا رو فتح کرد یه انار به دست میگیره و میگه مثل دونه های این انار دونه دونه شهرهای آندلس رو فتح خواهم کرد. بماند که توی اسپانیایی گرانادا یعنی انار و نماد انار توی تک تک ابعاد و اشکال این شهر بیداد میکنه. روی تمام سردر ادارات مهم و کلیساها و شهرداری‌ها شکل انار وجود داره. حتی روی درهای چاه فاضلابشون انار حک شده. آرم شهر هم درخت اناره. حتی انار شد آرم شخصی کاترین آراگون. کاترین دختر ایزابلاست که شد عروس هنری 8. کاترین با انار به انگلستان رفت و اون بود که انار رو به مردم بریتانیا معرفی کرد. روز هم نماد خاندان انگلیسی تودور بود. توی باغ قصر این دو گیاه روز و انار رو کنار هم می‌کارن که نماد اتحاد انگلستان و اسپانیا باشه. هرچند کاترین برای شاه پسر نیاورد و آنبولین فتنه کرد و در آخر شاه کاترین رو طلاق داد. افغانستان هم با اینکه کمتر از همه بهش پرداخته شده از کشورهای مطرح توی تولید اناره. جنگ‌های اخیر رشد انار توی این کشور رو برای مدتی کم کرده بود. اما الان باز دارن با سرعت بالا انار تولید می‌کنن و دست خیلی از مردم رو به شغل بند کرده. جوری که مردم افغانستان دلشون می‌خواد نماد کشور از تریاک به انار تغییر شکل بده و خیلی از کشاورزهای تریاک این سال‌ها به کاشت انار رو آوردن. امروز مرکز پرورش و تولید انار اول ایرانه، بعدن افغانستان و ترکیه و هند و اسرائیل. البته اسپانیا و آمریکا هم تولید خوبی دارن. برای مردم دنیا خصوصا اهل خاورمیانه انار بیشتر جنبه نمادین داره تا اقتصادی. اما توی آمریکا انار کاملا جنبه اقتصادی داره. باز هم مثل بستنی و زیتون این مهاجرا بودن که انار رو به آمریکا رسوندن. اسپانیایی‌های مهاجر از راه مکزیک درخت انار رو به آمریکا آوردن. هرچند تا همین چند ده سال پیش آمریکایی‌ها نمی‌دونستن چجوری انار بخورن، اما وقتی به خواص و اعجاز انار پی بردن سر سفره‌هاشون بیشتر ازش استفاده کردن. حتی توی تحقیقات اخیرشون به تأثیر انار توی درمان HIV پی بردن. امروزه توی انواع سس و بستنی و نوشیدنی و آدامس و کیک و چایی از انار استفاده می کنن. برند بستنی هاگنداز و سونآپ طعم انار تولید می کنن. توی لوازم بهداشتی آرایشی مثل کرم بدن و رژ لب و صابون از انار کمک می گیرن. توی کرمای ضد چروک به خاطر خاصیت ساخت سلول انار، اسانس انار وجود داره. جو مالون و مارک جیکوبز از برندهای معروف عطر فقط یه خط تولید مخصوص عطر با اسانس انار دارن. دیگه تا الان همه ما فهمیدیم که از نظر درمانی انار چه خاصیت‌های عجیبی داره. انار پر آنتی اکسیدانه، جلوی صدمات سلولی رو میگیره، پر از پتاسیم و ویتامین سیه، سموم بدن رو دفع میکنه، ناراحتی‌های گوارشی رو حل میکنه و استرس رو کم میکنه، خون رسانه و قلب رو قوی میکنه و دفع کننده چربیه، عین زیتون. توی بارداری توصیه شده برای سلامت جنین استفاده بشه و البته ضد قارچه. خلاصه هرچه خوبان دارن ایشون یک جا داره. انار توی انگلیسی بهش میگن پومیگرانت که از ترکیب دو اسم لاتین پومم به معنی سیب و گراناتوم یعنی سید یا همون دونه میاد، یعنی سیبی که دونه های زیادی داره. عربا هم بهش میگن رمان و یهودیا بهش میگن ریمون. قبلا گفتم درخت انار عموماً 4-5 سال اول میوه نمیده و این درخت تنها 45% گلاش به میوه تبدیل میشه. و خاصیت جالب انار خودروییش از راه گردافشانیه، البته نه گردافشانی با باد، گردافشانی با حشرات مخصوصا زنبورها. حالا انسانم توش دست برده و با یه سری برس‌های مخصوص این گردافشانی‌ها رو انجام میده تا انارها پرورش پیدا کنن. میوهش 7 ماه طول میکشه تا برسه و اگه درخت های باغ درخت های خوبی باشن تو هر هکتار زمین میشه 10 تن میوه انار به دست آورد. این درخت ها گرما دوست دارن و در برابر خشکی مقاومن. در برابر سیل و سرما هم میتونن زنده بمونن، هرچند روی کیفیت و طعم میوه اثر میذارن. و مثل درخت زیتون میتونه دوباره خودش رو از ریشه احیا کنه و 300 سال عمر میکنه. هر میوه انار بین 200 تا 1400 دونه میتونه داشته باشه. ما ایرانی ها انار برامون خیلی عزیزه. توی نوروز و یلدا سر سفره هامونه. سفره های گیلان و مردم شمال رو نمیشه بدون انار تصور کرد. آش انار، خورش فسنجون، خورش ناردون، رب انار، انارای دوندون با گلپر و آب انار و هزار تا طعم و مزه دیگه‌اش با نوستالژی و خاطرات ما گره خورده. توی شعرهای حافظ، عطار، سعدی، مولانا و فردوسی ازش الهام گرفته شده. توی نقاشیامون، توی فرشامون، توی موزاییک و کاشیامون رد پاش هست. توی معماری، توی سفره و قصه هامون حسابی جاش محکمه. خوشگل‌ترین میوه که به جرأت میتونیم بگیم مال خود خودمونه. زیباترین میوه تاریخ از دامان خاک ایران برخاسته. برای تک تکتون از خدای بزرگ یک یلدای پر از شادی و خاطره خوب میخوام. یادتون نره به توییتر و اینستاگرام مزگو سر بزنین و من رو در جریان نظراتتون بذارید. یلداتون مبارک. هم خودم و هم شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ میسپارم.